بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق تکمیلی درباره عفو مربوط به قروح و جروح متعدد، گفته شد که اگر در بدن انسان قروح و جروح متعدد باشد ولی متقارب و نزدیک به هم، که در عرف همه اون قروح را یک قرح به حساب بیارند، حکم واحدی دارد تا همه بر حاصل نکرده اند عفو و عدم نجاست به قوت خودش باقی است. اما اگر قروح و جروح متعدد و متباعد بود، یکی به دست آدم، یکی به پا، یکی به کمر، یکی به سینه مثلا، و بعضی از آنها سلامت خودش رو باز یافت و بعضی هاش به همان حالت جرح باقی بود، گفته می شود که لکل حکمه. سید فرمودند که موضوع که حکم تابع موضوع خودشه، تعدد موضوع هست و تعدد حکم. هر کجا خوب شده است عفی نیست، هر کجا خوب نشده است عفو وجود دارد. در جمله‌ای که در متن آمده، متن عروه، که لکل حکمه، یعنی حکم تابع موضوع خودشه، هر کجا التیام بود عفو نیست و هر جا التیام نبود عفو هست. بله، اگر نزدیک باشد که در حکم جرح واحدی باشد که گفتیم حکمش واحده، باید همه خوب بشن تا حکم عف برداشته بشد، و اگر متقارب نباشد، یکی به دست آدم، یکی به پای آدم، دستش خوب شده تابع موضوع خودش، پا که خوب نشده تابع موضوع خودشه که عف داره، دست که خوب شده تابع موضوع خودشه که عف نداره. این گفته شد. اما اشکان شد که سید الحکیم گویا این اشکال یا این تحقیق را تأیید کردن در همون منبعی که امروز گفتم و دیروز گفتم براتون. منبع چه بود؟ 563 563. فرمودن که در صحیحه یا مصححه ابابصیر آمده است که امام فرمود لست اغسل ثوبی. در اون مصححه گویا اطلاقش این است یا مدلول مطابقیش این است که در بدن مبارک دمامیل وجود داشته، تصریح میکند به دمامیل. دمامیل یعنی جمعی از دمل‌ها. امام فرمود من صورم و تطهیر نمی کنم تا دمامیل همش بر حاصل کند. نتیجه چه می شود؟ یعنی اگر یک موضع خوب شد موضع دیگر خوب نشده، از عفو سراسری استمرار دارد. که این حدیث رو دیروز خواندیم، باب همون باب 22 که امام فرمود ان بی دمامیل، حدیث شماره 1 باب 22 از ابواب نجاسان، سند هم صحیح است، صحیح مصححه ابوبصیر از امام باخر علیه السلام، از امام باخر علیه السلام. اون که کلام امام بود این بود ان بی دمامی. این روایت رو سید الحکیم میگه دلالتش بر این مطلب کامله که چه؟ که اگر در بدن آدم دمل‌های متعدده بود، عف که خورده است تا کل دمل‌ها التیام پیدا نکرده است، عف به قوت خودش باقی است. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 403، احسنتون یادتون 403، فرمودن که به این حدیث نمی شود حکم عدل عفو را استناد کرد. برای این حکم عفو را استناد کرد برای اینکه این حدیث اولا معارض است. اولا این حدیث احسنت اطلاق ندارد، چون فعل است، فعل که اطلاق ندارد. و ثانیا معارض است با حدیث دیگر که مالکی بود، مرسله ابن ابی عمر، حدیث شماره احسن. همینطوره که بعد از که سوال میکنیم شما آمادگی دارید، ما خوشحال میشیم که به قول اصفهانی ها تو باغ هستیم. حدیث شماره 7 مرسله ابن ابی عمر در همین باب آمده است که باب 22 از ابواب نجاسان مرسله محمد ابن ابی عمر از امام صادق فرمود اذا کان بر رجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه، امام فرمود فلا یغسله حتی یبرع و ینقطع الدم. دلالت این روایت به مطلوب به چه صورت است؟ یعنی هر دمالی که قطع شود خونش بر حاصل بشود دیگه اونجا عفو وجود ندارد، حکم ازاله نجاست فرا می رسد، عفو دیگه از بین می رود. مغیا شده است به بر، دانه ای بود در دست راست ما، دست چپ ما هم دانه و دمالی داشت، دست راست که بر حاصل شد مغیای وقایت اینجا رسید. مغیای وقایت چه بود؟ عفو بود. به چه غایتی؟ به بر، بر حاصل شد تمام، این دیگه عفو ندارد. اون یکی که بر حاصل نشده مشمول عفو است. این دو تا حدیث با هم تعارض دارن. برابر این در صورتی که تعارض بکنن میفرماین، عجیب اینه، خوب گوش بدید، میفرماین که اطلاق این دو حدیث با هم تعارض میکنن. اطلاق حدیث اول که حدیث شماره یک باب بود میگد عفو وجود دارد تا اینکه همه دملها سلامت خودش را باز یابد. اطلاق حدیث شماره هفت مرسله ابن ابی عمر میگد که هر دملی که بر حاصل کرد دیگه عف وجود ندارد. این دو تا اطلاق با هم تعارض میکنند. میفرماید که اگر شما بگید مرسله است، خب میگیم مرسله ابن ابی عمر است. ابن ابی عمر مراسیل و مسانیدش فرق نمیکنند، هم شیخ طوسی در بحث حجیت خبر عده گفته است که مراسیل این سه نفر مشایخ سلاس که عبارتن از صفوان و بزنطی، به ترتیب صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر مراسیلهم کالمثانید، هم شیخ در عده گفته است در بحث حجیت خبر، و هم نجاشی در کتاب رجال خودش ابن ابی عمر رو تنها نام برده که اصحاب به این عبارت تقریب به این مضمون که اصحاب به مراسیل ابن ابی عمر اعتماد میکنند. خب اینجا ابن ابی عمر دیگه، ابن ابی عمر رو مراسیلش ضرری نداره. برابر این سند که مشکل نداشت، اطلاق هر دو که در تعارض قرار گرفت تعارض میکنن، بعد از تعارض تساقط میکنن که قاعده در تعارض تساقط، بعد از تساقط طبیعتا مسیر طبیعی چیه؟ مسیر طبیعی مراجعه به عمومات. بعد از تساقط مسیر طبیعی مراجعه به عمومات. عمومات باب چه بود؟ ادله عموم، ادله مانعیت نجس، مخصوصا مانعیت دم. پس حکم به عدم عفو صادر می شود نسبت به اون دملی که بر حاصل شده یا التیام به دست آورده. این کل فرمایش ایشان بود به تمامه و کماله در نهایت تحقیق و توضیح، با توضیحی که داشت. اما تحقیق این است که این فرمایش ایشان با عرض ادب و احترام گفته می شود که خالی از اشکال نیست. اما اشکال اول که فرمودن روایت ابوبصیر حکایت فعل امام است و فعل اطلاق ندارد، گفته می شود که ما نیاز به اطلاق نداریم. متن روایت طوری است که مدلول مطابقیش برای ما کافی است. متن رو دیدیم چه بود؟ احسن تو، متن این بود که ان بیا دمامیل لست اغسل و ثوبی حتی توبره. مدلول مطابقی کافیست، فقط جمود میکنیم به مدلول مطابقی نیاز به اطلاق نداریم. بر من دمله‌های متعددی است، تا خوب نشوند به تطهیر مبادرت نمی کنم، عهد به قوت خودش باقی است، بنابراین نیاز به اطلاق ندارد. تا اینجا کلام و رأی سید الحکیم درست و درست است. این از یک سو نیاز به اطلاق نداریم، دو روایت دو همین روایت اول، بر فرض که بگیم اطلاق، هرچند گفتیم نیاز به اطلاق نداریم، اگر کسی بگد الا اطلاق، میگیم اطلاق هم امکان دارد. از خود شما یاد گرفتیم، از جلسات درس خود شما استفاده کردیم که اطلاق لفظی داریم و اطلاق مقامی. اگر کلام بود اطلاق لفظی است، اگر فعل بود و در معرض بیان بود و استفسال جا داشت، ترک استفسال شد، اطلاق مقامی است. دقیقا با همون معیارهایی که از خود صاحب نظران به دست آوردیم، اینجا جایی است که اطلاق مقامی جریان دارد. چرا؟ مقام بیان است، جای سوال وجود دارد، مقام بیان باشد، جای سوال وجود داشته باشد. اگر توضیح داده نشود، اطلاق مقامی محقق می شود. پس اطلاق مقامی مقتضاش چیست؟ یعنی هر دمدی که خوب بشود نزدیک باشد یا دور باشد از هم دیگر. تا همه خوب نشده است، حکم عف ادامه دارد. این اشکال دوم. اینجا یه مقدار جای سوال نیست، اجازه بدید برمیگردم سوالشان اینجا. سه، درباره سند، ما با این ضعف در و توانی که داریم، اینقدر با ضرس قاطع میگیم که از بیانات خود شمای سیدنا به دست آوردیم که شما مرسل ابن ابی عمر رو قبول ندادید. میتونیم با تصریحتان هم ردگیری بکنیم که شما مرسل رو به طور مطلق و مرسل ابن ابی عمر رو هم قبول ندارید طبق مبنای شما. و بعدم اینجا هم مرسل هم نیست، بلکه مجهول. سند رو ببینیم، در این روایت شماره 7 در رجال گفته بودیم عن محمد ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن سماعت ابن مهران. این روایت میشه مجهول. مرسل غیر از مرسل است که مرسل عادی و متعارف، غیر از مرسل است که مجهول هم باشد. عن بعض اصحابنا مجهول است. بله، شما به طور قطع با ضرس قاطع سند مجهول رو اعتبار قائل نیستید. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که یک تحافتی بین دو تعبیر این تقریر وجود دارد که این را مستند کنیم به مقرر، که کمی جرأت پیدا کنیم. شاید خود سید نفرموده باشند، شاید سهو یا عدم توجه مقرر محترم باشد و آن این است که در یک بیان می‌فرماید حدیث ابی بصیر حکایت فعل است اطلاق ندارد، بعد در همون بیان ادامه میدهد که معارض دارد و اطلاق هر دو تعارض میکند، یعنی اطلاق دارد. عنایت کردید؟ یک تفاوت بین بیان صدر و زید که شاید از مقرر محترم سر زده باشد، سهو قلم باشد ان شاء الله. اشکال بعدی این است که روایت ابن ابی عمر یا خبر ابن ابی عمر اطلاق از اساس ندارد. چرا؟ کامل کنید. برای اینکه
حکایت فعل،
نه اون روایت اول بود، روایت ابن ابی عمر اصلا اطلاق ندارد برای اینکه جهت خاصی دارد، جهت خاصی دارد. شما یادتون هست گفتیم اگر روایت جهت داشت اطلاق ندارد، این روایت ابن ابی عمر اشاره به جهت خاصی دارد و اون چه جهت است؟ می‌فرماید که جرح سائل جهت جرح سائله، جرح سائله، جرح سائل مغیاب به برع هست. میگن این جرح سائل، شماره هفت رو بیان ببینیم، اداکان به رجل جرحون سائل فعصاب ثوبه من دمهی فلا یغسله حتی یبرع و ینقطع الدم. اختصاص دارد به سؤالی که آمده است. جرح اگر سائل بود عفو درش هست تا که تا این که دم قطع بشود و برع حاصل بشود. جهت مشخصه در خود روایت، این برع مربوط شده است به همون جرح سائل، در صورتی که در خود روایت جهت مشخص شده باشد اطلاقی در کار نیست. بنابراین سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه اصلا معارضه را مطرح نمی کند. می فرماید که مصححه ابی بصیر دلالتش کامل است و بعد از که دلالتش کامل بود اینجا میگیم عدم عفو احوت است، چون که مشهور بر این است که عفو در صورت التیام موضعی باشد، هر موضعی که التیام حاصل شده است عفو بیاد. رعایتا للمشهور احوت عدم احوت، و الا از لحاظ دلیل عف ادامه دارد. مطابق با مشهور میگیم حکم عدم احوت. اجازه بدید کامل بکنم سال شما سال های زندگی قد بشیدم. این دیگه دو سه تا جمله که بگیم کامل کامل شد. برابر این در مسئله ای که سید طباطبایی فرموده بود لکل حکمه، بر اساس نصوص ببینید که بله جروح متعدد در بدن و قروح متعدد، هرچند عرفاً قرح واحد و جرح واحد به حساب نیاد، با آن هم مورد عفو است تا همه خوب بشود. این مقتضای نصوص. اما فتوای متن این شد که هر کدام که خوب شده است او دیگه عفو ندارد. سید الحکیم با تحقیق و توضیح و اضافاتی که گفته شد، استدلال و دلیل برای ما در این رابطه این مطلب را ثابت کرد که عفو به قوت خودش باقی است تا همه خوب بشود، اما فتوا بر احتیاط وجوبی این است که هر موضعی که خوب شده است باید مبادرت به تطهیر کرد و از حکم عف صرف نظر نمود. این مسئله شکر خدا با همین شرح و تفصیل کامل شد و به پایان رسید. سوال آقای زندی و سوال آقای مشتهد زده.
در روایت اگر دقت کنید نوشته این بیساویی دم، بعدش میفرماید که در جواب ما میفرماید فقال ده که این بی دمامی. ما از مجموعی تو تا کلام اینجوری میفرمیم که چند موضع نبوده، یک موضع این بیساویی دم، یک دم دیده، چند دم که ندیده. بعدش ازت فرمودن این بی دمامی، لذا دلالت بر برعکس اون چیزی که استفاده میشه ما میفهمیم. حالا اگر به قول خدا فهم ما اشکال داره شما را
خیلی خادر خوبی هستی. یه بار شما گفتم که ما در جوانیان که درس میخوندم یا آقای سوال میکرد رسم طلبه اینه که سوال شده خوب نبود بقیه بخندن، خنده طلبه کشکار ندن. او خودش که سوال میکرد قبل از که دیگران بخندن خودش شروع میکرد بخندن. شما دیگه پیش آبیش رفتید و آقای زندی شما شخصیت محقق و فاضلی هستید و من هم شما را دوست دارم، هم فضل شما را هم دک کردم، فاضلم هست. اما جواب قد یک بود. گاهی هم انسان میشد که سوالش خیلی علیه السلام نباشه. نه پرد نیست.
سوال دیروز پرد
نه سوال پرد. حالا جمع بین حقیم بکنیم بگیم خیلی پرد. به حضور شما سوال شما بر اساس فهم حضرت عالی درست بود، ولی عزیز من دمامی که آمده است در کلام امام جایی برای شبهه دیگه نیست. عزیز من دمامی جمع دمله، چند تا دمل یک جا که نمیشن. دمامی یعنی دمل هاست در بدن من، دمل هاست تا همه خوب نشمن صوب ما تطهیر نمی کنم. و اون پیش آن پیشش که بود که خون دیده، او فردیست میگه من دیدم که قائد من نماز میخوند در حالی که در لباسش خونه. اون خون در لباسش دیده، از یک دمل دیده، از چند تا دمل دیده، خونو که در لباس دیده ولو یکی دیده باشه اون دیگه مراد نیست. اون سؤال زمینه سؤال سائل می شود. اون خونو که دیده سؤال کرده است که چطور می شود با خون که ظاهرن مانع صلات هست صلات انجام میگیرد. امام فرمود ابن ابی دمامی به من دمل‌های متعددی است تا همش خوب نشود من لباسم آب. خود دمامیل جمع دمل جایی برای شب
هدی که باید با جمع مسترجمو
در جمع مسترجمو
در باید اعتراف از خود شما یاد گرفتیم دو نکته. اولا که وقتی که احتمال خلاف بدیم ظهور از حجیت میفته، ما اینجا احتمال خلاف میدیم. ثانیا این شهادت وجدان یعنی به اصطلاح تحقیق میدانی آدم در حدید بکنه میبینه که دمامی یک جا میتونن باشن. چه اشکالی داره که یک جا باشن دمامی؟ وقتی که به بیمارستان ها برید مراجعه کنید میبینید که بعضی دومن هاشون هم دمامی هست ولی یک جا هست، جمع مترجمه هم باشه، هر چی هم میخواد باشه یک جا میتونه باشه. یعنی دو تا احتمال میتونه باشه، یکی این که به چند جا باشه، یکی که یک جا باشه. بنابراین با این احتمال نمیتونیم اصلا به ظهوری که شما میفرمایید
استراش کنیم و داریم بیدیم. لا زال
تعجبی قیب ندارم هم به شما به جمع دمامی استناد کردی به مفرد دم که دما نگفتن که استناد کردی.
بله مفرد دم که خواهر استناد نیست که اون رؤیت خودش میگه که زمینه برای سوال میشه که دیدن در لباس خون بود، اون که دیگه هیچ نقشی و هیچ اثری ندارد. اما دمامیل در لغت و اصطلاح و در اون هیچ گاهی دمامیل یک دمل نیست، یک این جزء وجدانیات است. آقای زندی دمامیلی که جمع دمل هست یک دمل نیست. ای اونی که شما میگین اون مسئله جداییست. دمامیل گاهی متقارب است، یک قسمت از دست پشت سر هم دمل، دمل پشت سر هم بعید بخواد دونه های ریزی پشت سر هم رویده باشد، این ممکنه. و دمل ها که هر کدام ریشه دارد و پی و بنیان دارد در یک موضع پشت سر هم همینطوری، ما همچه چیزی را در عرف واقع ندیده ایم. در این حال دمامی قطعا جمع دمله، در این هیچ شکی نیست. و امام هم می فرماید که تا دمامی خوب نشود من لباسم را تطهیر نمی کنم، دلالت دارد بر مطلوب که عفو ادامه دارد تا همه دمل ها بر حاصل کند. طیب الله انفاسکم. آقای مشتهد زده بحثی که ما کردیم آقای مشتهد زده تا حالا در همین رابطه بود، دمل های متقارب که در عرف یک دمل به حساب بیاد یک حکم دارد و یک موضوع هست. اما اگر دمل ها متباعد بود، یکی در یک دست راست آدم، یکی از آرنج تا موج این قسمت بود، یکی نزدیک شانه و بازوی آدم بود، جاهاش دور از هم قرار داشت، حکمش چه می شود؟ ما تابع نصیم، از نص استفاده کردیم که تا همه دمل ها خوب نشود حکم اف ادامه دارد. منتها فتوا را گفتیم تا موضعیست به دلیل رعایت رأی مشهور. این مطلب کامل شد، در این رابطه هیچ ابهامی باقی نماند. از لحاظ قواعد و فتوا مطلب و کامل کامل کردیم، شکر خدای متعال. اما
یه سوال دیگه، این اشارات که به مصطفی علیم فرندی، اگر اشکال شما وارد باشه تمام مراسمی میشن مشهور، از اینکه در تقریر مشهوری که قبل فرندی این نیست، یعنی مؤثر و غیر مؤثر بودنش مورد تکرار قرار داشت. هم بعض اصلا بودنش مشهوره.
به حضور شما بحث رجالی که داشتیم برای شما گفتیم مراسیل چند قسمه. یک مراسیلی است که فقط راوی افتاده ذکر نشده و اون عنوان فقط می شود ارسال محض، و بعضی از مواردی که باز هم راوی به طور سریع ذکر نشده، اما می‌بینیم که عنوان کاملا عنوان مجهولی است. مثلا میگن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا، این دو تا نقص دارد، هم عنوان مرسل بهش گفته میشود و هم مجهول. مجهول است که دیگه عن بعض اصحابنا که رد پا دیگه ندارد، اونی که مرسل است افتاده است مثل اسناد، مثل اسناد محذوف است، امکان دارد ما بریم تحقیق کنیم و راوی را پیدا کنیم. اما این که میگد ان بعض اصحابنا در حاله ابهام قرار دارد، سند میشود مجهول، سندی که مجهول شد دو تا اشکال پیدا میشود، یک ضعف ارسال، دیگری هم ضعف از حیث جهت. و سیدونا با اون مبنایی که خودشان دارن به هیچ وجه نسبت به چنین سندی اعتماد نمی کنن. اما مبنایی که مشهور دارد و تحقیق هم گفته شد این است که مراسیل ابن علی عمیر معتبر است بر اساس تصریحات شیخ و نجاشی و ارباب رجال دیگر، که می توانیم بگیم این نکته شد جدیداً اضافه کنیم در کتابتون که اعتبار مراسیل ابن ابی عمیر به طور خاص مورد اتفاق اصحاب رجال است. بنابراین ما در مورد مراسیل ایشان هیچ شک و تردیدی نداریم. چرا؟ شما تابع دلیل و قاعده هستیم، قواعد رجالی و توثیقات رجالی در این رابطه تا بدان جاست که برای ما اطمینان به وجود میارد. و اطمینان که به وجود آورد گفته بودیم برای شما موضوع حجیت خبر، احسن، تا موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور است. برای ما وسوخ به صدور که حاصل شد، موضوع برای حجیت خبر محقق می شود. ما سندگرای افراطی نیستیم که فقط رجال راوی ها واحدن بعد واحد شناسایی بشود. ما میگیم موضوع حجیت خبر وسوخ به صدور است، از طریق روات باشد یا از طریق توثیقات آن، یا مت یا شهرت یا کثرت، فرق نمی کند. بنابراین این مسئله کامل شد، رسیدیم به مورد دوم. مورد دوم از موارد، مورد دوم بله از موارد عفو. مورد اول عفو دم خروح و جروح بود و کاملش کردیم. مورد دوم از موارد عفو عبارت است از عفو دمی که اقل از درهم باشند. این بحثی است هم مفصل هم محل ابتلا، شرحش رو انشاءالله فردا برای سلامتی آن آزاد سلامت خدمت.